بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه استاد امین نژاد، جلسه 72، 25 بهمن ماه 94.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیدیم به فصل پنجم از فصول مباحث علت و معلول. در این فصل راجع به دو موضوع بحث شده، راجع به این که دور محال هست و تسلسل هم محال. این دو تا بحث هست. ابتدا راجع به استحاله دور بحث می‌فرمان و بعد راجع به استحاله تسلسل. خب این بحث هایی که در این فصل میاد در الهیات بمعنی الاعم، یعنی همین جایی که مطرح میشه، اینا بحث های وجود شناختیه. فی حد نفسه راجب دور و راجب تسلسل بحث میشه، ولی تو الهیات من رخص اینا در مسیر اثبات واجب الوجود ازش بهره برداری میشه با افزوده شدن برخی از مقدمات و جهدهی به لحاظ اهدافی رو که در پی هستش در اثبات واجب الوجود ازش بهره برده میشه. همه هم ازش استفاده کردن و این بحثی است که تو فلسفه مطرح شده و بعدا در کلام و جاهای دیگه استفاده شده. در هر صورت اون چی که اینجا مطرح میشه به عنوان اینکه اصلا طبیعت دور امکان پذیر هست یا نیست، طبیعت تسلسل امکان پذیر هست یا نیست، بله بلا فاصله با استحاله اینها و با زمینه برخی از چیزهای دیگه اثبات واجب الوجود خواهد شد. این یک نکته. نکته دیگر که عرض بکنیم و تیتر بحثی مقدار روشن بشه اینه که تو بحث تسلسل، حالا اینجا بحث مستوفایی مطرح نشده، تسلسل گونه ها و اقسامی داره. مثلا یکیش که باید روشن بشه تا تیتر واضح بشه این استش که تسلسل گاه از اوقات از ناحیه علله، گاه از اوقات در ناحیه معلوله، گاه از اوقات در طرفینه، هم در علل و هم در معلول ها هست. اون چی که الان هدف بحثه و علامه طباطبایی بهش توجه کرده تسلسل در نایه علله، یعنی یک شیء علت داره، علت او هم علت داره، علت او هم علت علت او هم علت داره، همینجور بریم به طرف علل. توجه کرد؟ همین بحث در نایه معالیل هم جای تر داره و میشد به نحو مطلق هم گفت تسلسل به نحو مطلق هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معالیل. خب با توجه به این توضیح که عرض کردیم الان تیتر فصل ما آشکار خواهد شد، الفصل الخامس، فصل پنجم، فستحالت دور، در محال بودن دور هستش، دور رو توضیح میدن، فستحالت دور و تسلسل فل علل. این فل علل متعلق به تسلسل نه متعلق به هر دوتا، چون تسلسل که سه جور قابل فرضه، تسلسل در علل، تسلسل در معالیل، تسلسل در هر دو جانب. به همین خاطر این فلل درست الان اگر از متنای بعدی ما فارغ بشیم میشود این فلل رو گفت، یعنی در استحاله دور و تسلسل در علل، یعنی هم استحاله دور در ناحیه علل هم استحاله تسلسل در علل. ولی نه، اونی که مهمه میخواد نشون بده بحث من راجع به تسلسل در علل از اون اقسام سگانه است که میشود تر بشه. خیلی خوب، ابتداعا ایشون راجع به دور و استحاله دور بحث میکنه که این مقداری بحثاش راحت تر و آسان تر هستش و مختصر تره و بعد راجع به تسلسل و استحاله تسلسل بحث به میان خواهد آورد. اما مسئله اول که راجع به استحاله در دور، اولا دور چیه؟ میفهمون دور یعنی توقف یک شی، توقف وجودی. توقف وجودی که میگیم همین بحثی که تو علت و معلول اینا تحلیل علیت خوندیم، توقف یک شی بر شی دیگری که اون شی هم وجودن بر خود او توقف دارد، این میشه بچی دور. حالا گاهی از اوقات این دور، دور مصرح هست، یعنی صریح و شفاف، زود آدم در میابه این دور رو. گاهی از اوقات دور، دور مزمره. دور مصرح اونی هستش که هیچ واسطه نداشته باشه، یعنی الف وجودن بر بی توقف دارد که بی هم وجودن بر الف توقف دارد. خب این خیلی صریح و روشنه. ولی وقتی دور مزمره، دور یعنی یکی این پنهانه، این پنهان بودنش تو مراحل اول بازم همون نزدیک به مصرحه، ولی یه مقداری که فاصله شون زیاد میشه یکم پنهان میشه. مثلا تحقق الف بر ب هستش و تحقق ب بر الف نیست، توقف ب بر چیه؟ جیمه، و جیم بر الف توقف دارد، تا یک کمی دور میشه از اون فضا، مخصوصا اونجایی که این واسطه ها چی بشه؟ زیاد بشه. وقتی واسطه ها زیاد بشه آدم گم میکنه قضیه را، توجه این آدم زرنگ بود حواسش جمع باشه. مثلا میگیم این علتی چی میگه اون علتی چی اون 18 دقیقه همینجوری طول میکشه، اون چی اون همینجوری میمیره، بعد یه دفعه سراغ اون مثلا پنجامی شستومی رو میزنه به همون اولی، اونم که زرنگ باشه و بخواد مغالطه بکنه اولی اسمشو عوض میکنه، توجه کردید؟ واقعیتش همونه ولی اسمشو عوض کرده و طرف اصلا همه چارجباش میشن که می اصلا ما نیاز به خدا نداریم که این متوقع بر اون این تبدیل شده اون بعد یواش میزنن به همون یکی، توجه کردید؟ و تمام میشه میره قضیه. این میشه دور چی؟ دور مزمر. ما اینجا باید نگاه فیلسوفانه رو یاد بگیریم، توجه کردید؟ باید از باید ذهن ما در این اینکه ناظر هستش به بحثای تجربی شیمی فیزیک و امثال اینها باید مراقب باشیم. نگاه فلسفی یک نگاه کلان و به نحو کلیست با یه ویژگی‌های خاصی. حالا من از کار ندارم، شما میگید این معلول این علت اونه، اونم علت اینه، این 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 این، و بعد یه دفعه میزنید به اون یکی. عقل میگه این امکان نداره، این شدنی نیستش. دور چه در واقع مسرح باشه و چه مزمر باشه در هر دو صورت باطله. چرا دور باطله؟ چون معنای دور، معنای دور در واقع توقف شی بر خودشه. توقف شی بر خودش یعنی چی؟ یعنی خودش شی معلول خودش باشه. خب خودش شی معلول خودش باشه چه ایرادی داره؟ تازه خودکفا هم میشه، خودکفا هم میشه، از یه جهتی اشکالی مثلا نداره، خودکفایی خوبیه. میگم خب درسته، اگر خودش بخواد متوقف بر خودش باشه، این خودش معلول خودش باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که چون ما میدونیم علت باید تقدم وجودی بر معلول داشته باشه، معنا این که یک شیء متوقف بر خودش باشه، یعنی معلول خودش باشه، یعنی که خودش باید جلوتر از خودش باشه. حالا ممکن دیگه الان ادامه نده، ممکن کسی بخواد چه اشکال داره خودش جلوتر از خودش باشه، معناش اینه که یک شیء هم باید باشه هم نباید باشه. یعنی سر از این در میاد که اجتماع نقضیان ارتفاع نقضیان باید کنار بذاری. پس بنابراین دور چه مسرعه چه مزمرش باطله. ابطال اینی ابطال دور و استحاله دور تقریبا چون خیلی شفافه کسی دیگه اینجوری عمل نکرده، مگر در جاهایی که خیلی دیگه از این فضاها دور باشند و تا دچار دور بشن، توجه کردید؟ از این فضاها دور باشند تا دچار دور بشن. ببین چه اشکال داره، بعضی چیزا دیدید که اصلا نمیشه بحث منطقی کرد، چه اشکال داره مثلا بر فرض مثال، توجه کردید؟ خب با اینا دیگه نمیشه بحث کرد، ولی با کسی که یه مقدار توجه داره، لذا کسی تو حل و فصل نظام هستی از دور معمولا استفاده نمی‌کنه مگر در مقامات مغالطه آمیز و امثال اینها. اما استحالت و دور، اما محال بودن دور چجوریه؟ حالا پیش از این که وجه استحاله دور رو بگه، میاد دور رو تعریف میکنه. اما استحاله دور، خب دور چیه؟ و هو یعنی دور توقف و وجود شی، مثلا الف الان ما مثلا یعنی به توقف وجود شی یعنی الف است بر بی که یتوقف، و این بی ضمیر به این ما برمیگرده، یتوقف و این بی علیه یعنی بر اون الف. بله میفرماد الان ما یتوقف و ضمیر توش نیست، وجوده هو داره، الان ما یتوقف علیه وجوده، این وجوده ضمیر به همون ما برمیگرده. پس یه بار دیگه بگیم و هو یعنی دور توقف داشتن وجود یک شیء به نام الف است، الان ما بر بی که یتوقف علیه توقف دارد بر اون وجود الف وجوده، یعنی وجود این به. خلاصه در دور یعنی توقف یک شیء بر شیء که اون شیء هم بر او توقف دارد، این میشه دور. اما بلا واسطه یا اصلا هیچ واسطه‌ای نیستش و هوا دور المسرح سری شفاف، این دور مسرحه. و اما به واسطتن او اکثر، یا اینکه نه یه واسطه یا بیش از یک واسطه میخواد، که خودش میبینید این مزمر بودن مراحل و مراتبی داره، یعنی پنهان بودن مراتبی داره، یکی باشه خیلی به مصرح نزدیکه، دو تا باشه یه خورده دورتر شده، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هر کدوم اگه مثلا طولانی بشه مقداری در واقع پنهان بودن این که این دور است، این مزمر یعنی دور بودنش مزمره، مصرح یعنی دور بودنش مصرحه، و هو دور المزمر. خب حالا استحاله دور که ما هم تعریفشو کردیم، هم اقسامشو گفتیم، استحاله دور به خاطر اینه، یعنی میخواد نشون بده اینی که الان ما به عنوان وجه استحاله میگیم مال هر دوتا هم هست. فلانه یستلزم توقف وجود شیء علی نفسه. چرا دور محاله؟ چون مستلزم این استش یک شیء بر خودش توقف داشته باشه. توقف یعنی چی؟ یعنی شیء معلول خودش باشه، شیء علت خودش باشه. خب چه اشکالی داره این مسئله؟ چه اشکالی داره؟ میگه و لازمه تقدم شیء علی نفسه، لازمش این استش که یک شیء بر خودش تقدم داشته باشه، و لازمه تقدم شیء علی نفسه بالوجود. چرا لازمه که خودش برای شیء خودش تقدم داشته؟ چون علت باید بر معلول وجودن تقدم داشته باشه، لتقدم وجود العله علی وجود المعلول بالضروره، والله اصلا علیت اتفاق نمیفته. علیت در جاست که ما دو چیز داریم، یه چیز وجودش توقف دارد بر وجود دیگر، پس تفاوت وجودی ما لازم داریم، در این حالی که وجود علت بر وجود معلول رتبتن چی هستش؟ تقدم دارد. این کلمه رتبتن حالا شده بعدا در اقسام تقدم و تأخر مطرح خواهد شد، همین رتبتن یعنی شایع شده، والا رتبتن تقدم رتبی در مباحث علمی فلسفی در میگرده به مثلا تقدم به شرف و امثال اینها، ولی الان دیگه مرسوم شده میگه این تقدم رتبی داره. رتبی به همین معناست که وجودن تقدم دارد بر او، و او در واقع توقع وجودی بر شی دارد. لتقدم وجود الا علی وجود معلول بالضروره. خب تقدم شی بر نفس چه اشکالی داره؟ چون منجر میشود به این که این شی هم باید باشه هم باید نباشه، اجتماع نقیزن، اتفاق نقیزن اتفاق خواهد افتاد. پس بنابراین دور مطلقا محال است. و اما تسلسل، ابتدا مثل بحث دور ایشون داخل پرانتز میاد تسلسل رو مطرح میفرماد. یه اشاره کردیم که ایشون تسلسل در ناحیه علل رو مورد توجه قرار میده، نه تسلسل در ناحیه معالیل، که اونا هم البته محل بحث و گفتگو هست که تسلسل در ناحیه معلول. تسلسل در ناحیه معلول یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه معلولی داریم، بعدش هم معلول باشه، بعدش هم معلول باشه، یعنی این هی علت بعدی باشه، همینجور بگیم که تا آخر پیش بره. آیا این اشکال دارد؟ اشکال ندارد، محل بحث و گفتگو قرار گرفته. توجه کردید که تسلسل در ناحیه معالیل چجوریه؟ تسلسل در ذوطرفین، این هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معلول، معالیل همینجور بره، در ناحیه علل هم همینجور بره، اونم محل بحث از یه جدید ترکیبمون دوتاست. ما الان محل بحث ما چیه؟ تسلسل در ناحیه علل، اینه بیشتر اون چیزی که کار داریم، تسلسل در ناحیه علل هستش. پس این یک نکته. نکته دیگه این هستش که خود تسلسلی رو که ما الان میخواییم بحث بکنیم بگیم محاله، این تسلسلی است که دارای، حالا به نحو رسمی گفته میشه که دارای چند تا شرطه، و اون شرط این استش که گرچه اگر مداقه بکنیم ممکنه که به یک محتوا برگرده، داره چند تا شرطه. یکی این که همه حلقاتش موجود باشن، همشون بالفعل باشن، توجه کردید، یعنی اجتماع در وجود داشته باشن، و بعد بر یکدیگر مترتب باشند، یعنی صرف مثلا فرض کنید که دانه های تسبیح در کنار هم آمده ارزشی نداره، بحث ترتب و توقفه. مثلا شما اگه انگوش گذاشید روی چیزی میگید این معلول این یکیه قبلیه، و بعد انگوش میداره او قبلی، میگه این معلول یعنی مترتب از وجودن بر اون قبلی، و شرطش اینه که همه اجتماعی در وجود داشته باشن. توجه کردید؟ هم ترتب هم اجتماعی در وجود باشه. چرا این رو میگیم؟ به خاطر اینکه ما اقسامی از تسلسلها داریم که اونها محال نیستش. مثلا فرض کنید یک سلسله که هیچ ترتبی بر هم دیگه نداشته باشن، بلکه کل این مجموعه متوقف باشد برای یک علت بالادستی، اشکالی نداره. مثلا چه بسا فرض کنید که در نگاه های فلسفی ما بپذیریم که عالم ماده به لحاظ تسلسل زمانی از یک طرف یا از هر دو طرف بی‌نهایته،
توجه کردید؟ از نهای ازلش یا از نهای ابدش یا از هر دو طرف چی هستش؟ بی‌نهایته. از منظر بحثایی که ما داریم مشکلی ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ چون کل این عالم ماده متوقف هستش برای یک مرحله بالاتر و بعد اون مرحله بالاتر 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 در آخر. ما نمی‌گیم هر جور تسلسلی محال هستش. مثلا ما یه تسلسل‌هایی داریم، تسلسل‌های فرض کنید که بی‌نهایت بالقوه هستش، اونو ایرادی نداره، بالفعل نیستش، لایقفیه، حالا اینا هی اشاره داریم به برخی از بحثا، اونو اشکالی نداره. تسلسل در ناحیه علل که اجتماعی در وجود داشته باشن و بر هم دیگر متوقف و مترتب باشن محل بحث و گفتگو هستش. لازم این بیانشون چجوریه؟ و اما استحالت و تسلسل، اما تسلسل به چه نحو محال است؟ بیشتر ذهن‌هایی که در این مسئله موضوع رو پیگیری میکنه به طرف این بحث تسلسل رفته، نه دور. این دورش استعالش خیلی شفافه، بحث تسلسل هستش که بعضی فکر کردن که میشود نظام هستی رو بر اساس نگاه تسلسلی حل و فصل کرد و تمام. توجه کردید؟ لذا ما میخواییم وچه استعاله این معنا رو مطرح بکنیم. حالا اما استعاله تسلسل، تسلسل چیه؟ و هو ترتب العلل لا الی نهایه. نگاه کنید این کلمه ترتب رو نگاه بکنید، علل رو نگاه، این کلمه ترتب علل چند تا شرطی که ما گفتیم باید از دلش در بیاد. تفصیل نداده، تو نهایی اینا رو مفصل کرده. توجه کردید؟ تو نهایی اینا رو مفصل کرده، اقسام تسلسل، شرایطی که باید درش باشه، شرط ها یکی یکی بحث بشه. و الا منظور از این ترتب علل را که در نظر داشت باشید، همه موجود باشن، اجتماعی در وجود داشت باشن، همه بالفعل باشن، همه بر همدیگه متوقف باشند. این شرایط باید باشه تا تسلسل رو بحث کنیم، و الا تسلسل‌های دیگر اونها اشکالی نداره، خود الهیون اون رو قبول میکنن، خود فلاسفه اونها رو میپذیرن اگه موانع دیگه نباشه و هیچ صدمه‌ای به بحث‌های الهیات به منال اخصی نمیزنه. توجه کردید؟ خب تسلسل که حالا یه فل جمله تعریف کردیم، تسلسل در علل که ما تعریف کردیم، استعالش چیه؟ یه چیزی عرض کنم خدمتتون، نگفتم وهابت ترتب العلل، این نشون میده اون فعل عللی که بالا داشت متعلق به همین چی بوده؟ تسلسل بوده که اونجا ما عرض کردیم، اینجا هم داره ایشون اشاره میکنه. خب این تسلسل چرا محاله؟ استدلال‌های فراوانی برای استعاله تسلسل مطرح شده. خود علامه طباطبایی هم در آخر این فصل میفرماد در کتاب‌های طولانی‌تر و مفصل وجوه متعددی ذکر شده. مثلا صدر المتعلین در اسفار جلد 2 صفحه 141 10 برهان بر ابطال تسلسل اقامه کرده، در نهایت الحکمه بیش از اینجا آورده، در نهایت الحکمه 3 تا برهان ذکر کرده، یکی برهان وسط و طرف ابن سینا، یکی برهان اسد و اخسر فارابی، یکی هم برهان برگرفته شده از مبانی صدر المتعلهین که خیلی تذکرش عرض خواهم کرد و خیلی مهم و شفاف این برهان. توجه کردید؟ 3 تا برهان در نهایت الحکمه اومده. در بدایه برهان اسد و اخسر فارابی رو نیاورده، یعنی 2 تا برهان آورده، برهان ابن سینا و برهانی که از مبانی صدر المتعلهین قابل استفاده استش. و جالبه که تو نهایت الحکمه اولین برهان رو که در نفی تسلسل در نهایه علل آورده، همون برهان برگرفته شده از مبانی صدر المتعلهینه که خیلی شفافیتش بالا هستش و فضایش واضح تره، ولی در اینجا با عنوان برهان دوم ذکر شده. ابتدایشون برهان وسط و طرف جناب ابن سینا را مطرح میکنه. ابن سینا این برهان رو در علایت شفا آورده، فصل اول از مقاله هشتم. الان من خیلی شفاف صفحه شو ننوشتم، فکر کنم 343 باشه، یکی بد نوشتم، تصحیح از استاد آقای حسن زاده صفحه 343 فکر میکنم این باشه، فصل اول از مقاله هشتم این برهان را آورده. خوب در این برهان توجه بکنید، چون اکثرا وقتی این برهان رو میشنون احساس میکنن که یه جاش مغالطه آمیز هستش، ولی من گمان میکنم برهان خیلی خوبی هستش. حالا با این حال شما هم توجه بفرمایید ببینید که ایشون چی میخواد بگه. ابن سینا میگه ما ابتدا از این حلقات علل 3 تا رو مورد بررسی قرار میدیم، اصلا بحث حلقات در نظر نمیگیریم، ما 3 چیز رو مورد بررسی قرار میدیم، یعنی یک سلسله 3 حلقه‌ای رو مورد بررسی قرار میدیم. یکیش رو که اینوره توجه کردی روش دست میذاریم این فقط معلوله، علت چیزی اصلا نیست. خب پس این میشود طرف اینوری که معلول است ولی علت نیستش. انگشت میذاریم روی اون سومیه، میبینیم این علت هست ولی معلول نیست، پس اون هم میشه طرف اونوری. توجه کردید؟ پس یه طرف از این طرف، یه طرف هم از این جانب، درسته؟ میریم انگشت میذاریم این وسطیه، این وسطیه میبینیم که از جانبی علت و از جانبی معلوله. ابن سینا میگه ما در اینجا به یک وصفی برای این سومی که مورد مطالعه قرار دادیم میرسیم و اون وصف چیه؟ وصف وسطیت. فقط اینجا حالا من توی تقریر اضافه میکنم توجه داشته باشید، این وسطیتی که اینجا منظوره به لحاظ ذهن ما نیست، به لحاظ وضعیت تکوینی این شیعه، یعنی ما به یک وسطیت تکوینی حقیقی رسیدیم. وسطیت یعنی چی؟ یعنی از یک جانب علت، از یک جانب معلوله، یعنی یک جانبش معلول قرار داره، یک جانب دیگرش علت قرار داره. این وسطیت یک وصف تکوینی و حقیقیه، من تاکید میکنم رو او این برای اینکه برخی از شبهاتی که ممکنه وارد بشه اینا نفی بشه. خیلی خوب، حالا ابن سینا میگه شما فرض کنید که این سلسله سه حلقه‌ای رو ما چهار حلقه کردیم، پنج حلقه کردیم. خیلی خوب، یه طرفش همون معلول است و علت نیست، یه طرفش علت است و معلول نیست، این حلقه‌ای که به عنوان هم علت است و هم معلول که همون وصف وسطیت رو بهش استناد می‌کنیم، هی داره اضافه میشه. توجه کردید؟ این حلقه وسطی در واقع داره گسترش پیدا میکنه که اینا وسطن وسطن وسطن. ببینید؟ وقتی شما گفتید هی وسطن وسطن به این سبک پیش رفتید، ما از سلسله محدود شروع کردیم دیگه، درسته؟ خب این وسطیت توجیه داره. چرا؟ چون دو طرف داره، دو جانب داره، یک طرفش معلول است بلا علت، یک طرفش هم در واقع علت هستش بلا معلول، بلا این که معلول باشه، این وسطیت معنا داره. حالا اگر شما بیایید بگید این سلسله غیر متناهیه، توجه کردید؟ اگر بگید سلسله غیر متناهیه، حالا ما توجه داشته باشید چون ما بحثمون به چه شکل رقم خورده، تسلسل در علل ها، یعنی ما این ورش رو فرض کنید که نگرش داشتیم، این ور معلول رو همینجا چیکار کردیم؟ ثابت نه. خب یک طرفش محفوظه، درسته؟ این ورش گفتیم تا بی‌نهایت چی بشه؟ این طرف علل بگیم تا بی‌نهایت ادامه داشته باشه. معنای این سخن چه خواهد بود؟ معنای این سخن این استش که شما وقتی این حلقاتی رو که در نظر میگیری راجبش مطالعه بکنی، وصف تکوینی وسطیت ازش انتزاع میکنید. خب اگر واقعا وصف حقیقی و تکوینی وسطیت انتزاع میکنید، وسطیت تکوینی فی حد نفسه اقتضاء طرف تکوینی داره و الا وسطیتش هم بی‌معنا خواهد بود. اگر ما کشف وسطیت حقیقی کردیم، به محض اینکه به وسطیت حقیقی رسیدیم باید حکم کنیم که طرف حقیقی هم وجود داره. این طرف رو که داریم، طرف معلول رو که داریم، فرضاً توجه کردید، اون طرف رو هم باید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید علت بلا معلولیت هم حتما داشته باشیم و الا وصف وسطیت حقیقی و تکوینی این حلقات بی‌معنا خواهد بود. یعنی وسط باید وسط نباشه، یه چیزی باید خودش خودش نباشه. توجه کردید؟ چرا اون حقیقی حقیقی رو اضافه کردم؟ برای اینکه متوجه باشید، نگید که خب اینی که وسطه با اون مثلا اون دو طرف طرفش حساب میشن دیگه، گرچه اون بازی طرف داره. این میشود چی؟ وسطیت نسبی که با طرف نسبی تأمین میشه. توجه کردید؟ ولی ما با کاوش و مطالعه کردیم به وسطیت حقیقی رسیدیم. وسط حقیقی چیه؟ اینکه یک شیء از یک جانب علت، از یک جانب معلول باشه. این وصف وسطیت حقیقیه. وسطیت حقیقی با وجود طرفهای نسبی تأمین نمیشه. چرا؟ چون اون طرفهای نسبی یک صفت حقیقی دارن و اونم وسطیت حقیقیه. پس حتما باید ما طرف حقیقی داشته باشیم و طرف حقیقی چیزی نیست جز علت بلا معلول. وسطیت نسبی با طرف نسبی تمام میشه. ولی اینجا وسط نسبی نیست. علاوه بر این که وسط نسبی هم اینجا قابل برداشته که تو فضای قیاس و ذهن و امثال اینا هستش، ما الان وسطیت حقیقی رو کشف کردیم. وسطیت حقیقی چیه؟ اینی که از یک طرف علت چیزی باشد، از یک طرف معلول چیزی باشد. پس این حقیقتا خاصیت تکوینیش وسطیته. اگر خاصیت تکوینیش وسطیته، این وسطیت تکوینی و حقیقی نیازمند به طرف حقیقی است، نه طرف نسبی، و این خود به خود به معنای ابطال تسلسل در نایه علل هست. ببینید بیان جناب ابن سینا را: و اما استحالت و تسلسل، اما استحاله تسلسل و هو ترتب الالله الى نهایه. این و هو ترتب الالله الى نهایه، اون سه تا شرطی که گفتیم که معلوم میگه سه تا شرط و آیا به هم قابل برگشت یا نه جای بحث داره، در نهایه اینا میاد، از هم اون سه تا شرط از اینجا استخراج میشه. و اما استحاله تسلسل فمن اسد دل براهین علیها، همون سه تا شرط اگه توجه بکنید، اون تلقی هایی رو که معمولا امروز از تسلسل وجود داره خود به خود کنار خواهد رفت، چون اونا مثلا میگن که حوادث امروز معلول حوادث دیروز، اصلا از فضای علیت حقیقی خارج شدن، رفتن تو علیت های اعدادی. توجه کردید؟ تسلسل حقیقی و جدی اینه که بگیم این معلول اونه، یعنی علتی الان موجوده و این رو داره سامان میده. بعد میگه خب اون چیه؟ میگه یه علتی موجوده. اگر تو ظرف زمان و تو بستر اعدادها بخوایم بریم، الهیون هم مشکلی ندارن. باش تا بی‌نهایت از این. البته ممکنه متکلمین دچار مشکل بشن ها. توجه کردید؟ ممکنه نگاه کلامی دچار چالش بشه. بشه از زمانی این ور اون ور، چون علت حقیقی نیستن که. ما بحث تسلسلی رو داریم که در فضای ترتب و توقف وجودی باشه. اینه اون شرایط علیت و بسترهای علیت توش رعایت شده باشه. حالا و اما استحالت و تسلسل، اما استحاله تسلسل، دو تا برهان اینجا اومده. فمن اسد البراهین علیها، برهان اوله، اواخر این فصل که داره و یدل علی وجوب تناهل علل تام خاصتن، اون برهان دوم هستش که انشاءالله میرسیم. و اما استحالت و تسلسل و هو ترتب الالله الى نهایه فمن اسد البراهین علیها، یعنی علامه طباطبایی متمایل به پذیرش این برهان است، چون میفرماید از جمله محکمترین براهین علیها، یعنی بر استحاله تسلسل، ما اقامه الشیخ فی الهیات شفا، اونی هستش که ابن سینا در الهیات شفا مطرح کرده، فصل اول مقاله هشتم. خب اینا رو دیگه شنیدید. در فلسفه وقتی میگیم شیخ، منظور کیه؟ ابن سینا هستش. چنانچه الان در کتابای اصولی میگیم شیخ اینو میگه، یعنی شیخ انصاری. قبل از شیخ انصاری وقتی میگفتن شیخ اینو میگه، میگفتن منظور شیخ طوسی بوده. توجه کرد؟ این شیخ اون شیخ رو چیکار کرد؟ یه مقداری کنار گذاشت، تحت شعاع قرار داده. این شد چی؟ در واقع اینجا مثلا فرض کنید تو هر بحث شیخ که میگیم اینجوریه. نمیدونم چرا من دو روز بحث شیخ مطرح میشه، دیروزم بحث شیخ مطرح شده، امروزم بحث شیخ مطرح میشه. اگه سومین روز پیش بیاد معلومه یک مسئله ای هستش. خیلی خوب میفرماد که فمن اسد البراهین علیها، این استراحت ذهنی که درست شد، فمن اسد البراهین علیها ما قام و شیخ فی الهیات شفا. الهیات شفا رو عرض کردم که شفای مجموعه کامله. توجه کردید؟ از منطق و مباحث طبیعیات و بحثای الهیات و مباحث متعدد درش وجود داره. توجه کردید؟ بحث ریاضیات و اینا توش هست، مجموعه شد. ما الهیات شفا رو الان مد نظر قرار دادیم، معروف شده به الهیات شفا. کتاب بخشی که تدریس می‌شدم همین بود، مثلا منطق شفا رو می‌خونن و الهیات شفا را. توجه کردید؟ یعنی می‌خوندن و طلبه‌هایی که دنبال هستن هم اینا رو باشی می‌خونن، حالا به عین نحو امکان اینا رو مورد توجه قرار میدن. فمن اسد البراهین علیها ما اقام ها شیخ فی الهیات شفا. محصلش چیه؟ محصل یعنی در واقع الله میخواد بفرماد با تقریری که من دارم میارمه، این عبارت‌های ابن سینا رو نمیاریم. و محصله انا اذا فرضنا معلولا و علته و علت علته، اگر ما فرض کنیم یک معلولی را و علت اون معلول را و علت علتش را، یعنی یک سلسله محدود در نظر بگیریم، و اخذنا هذه الجمله، این سلسله رو مورد توجه قرار بدیم، وجدنا کلا من الثلاثه ذا حکم ضروری یختص به، ما هر یک از این ستا را دارای یک حکم ضروری، تکوینی، حتمی، حقیقی میابیم که اختصاص به هر یک از اونها داره. مثلا فالمعلول المفروز معلولان فقط، این ویرگول خیلی جالب نیست، فالمعلول المفروز معلولان فقط، معلولی که در نظر گرفته شد فقط معلول است، یعنی این وره، طرف این وریه. خیلی خوب. و علته علتون لما بعدها معلولتون لما قبلها، اینجا هم ویرگول خوب نیست. و علت این معلول، علت برای ما بعد خودش هست که همون معلولی باشه که مورد مطالعه قرار دادیم، و معلول ما قبل خودش هستش، درسته دیگه. حالا و علت العلت، اینجا هم ویرگول خوب نیست، علتون فقط غیر معلوله، علت علتم علت است و معلول دیگه نیستش. پس بنابراین فکان ما هو معلول فقط طرفن، اونی که معلول هستش فقط اون طرفه، و ما هو علت فقط طرفن آخر، اونی هم که علت فقطه اونم یه طرف دیگره، چون طرفین داره دیگه، طرف دیگر هستش. و کان ما هو علت و معلول، فکان ما و کان ما هو علت و معلول معن وسطا بین طرفین، اونی که هم علت است هم معلول، این علت بعد معلول قبله، این وسط بین طرفینه. و باز اون کلمه علامه رو تکرار کنید، حکم ضروری تکوینی نفس الامری حقیقی است برای این ستا، این طرف بودن، اون طرف بودن، وسط بودن. حالا ثم اذا فرضنا الجمله اربعه مترتبه، حالا اگر ما این جمله، این سلسله را چهار مرحله ای فرض کنیم که البته مترتب باشند، دا اون شرایط تسلسل توش باشه، مترتبتن، کان للطرفین ما تقدم من حکم طرفین، خب طرفین حکم خودشون خواهند داشت، یعنی طرف این ور طرف اون ور. و کان الاسنا و کان الاسنان الواقعان بین طرفین، در واقع این دوتایی که واقع میشوند بین طرفین، مشترکین فی حکم الوسط، این دوتا مشترک در حکم چی هستن؟ وسط، از این هر دوتا وسط هستن. چرا؟ چون حکم وسط این بود، علت یکی و معلول دیگری، خب هر چیزی که این حالت داشته باشه میشه وسط وسط وسط، اینجوری. این حکم حقیقی تکوینی نفس الامریشه، بله، اون دوتایی که در وسط واقع شدن، وسط طرفین هستن، مشترک هستن در حکم وسط. و هو ان لهما، و هو ان لهما العلیت و المعلولیت معن بالتوسط بین طرفین، اینی که برای این دوتا علیت و معلولیت با هم است، هم علیت دارن هم معلولیت. چرا؟ چون وسط بین طرفین هستن، چون وسط بین طرفین هستن، دوتا وصف علیت و معلولیت برش مترتبه. هی تأکید که آه این وسطیت حقیقیه، چون علیت و معلولیتش حقیقیه، توجه کردید؟ ثم کلما زدنا فی عدد الجمله الی ما لا نهایت له کان الامر جاریا الی مجرا واحد، هرچی ما این تعداد جمله و سلسله رو بیشتر بکنیم، الی ما لا نهایت له، هرچی که اضافه بکنیم، کان الامر جاریا الی مجرا واحد، مثل یکی میمونه. چطور یکی طرفین میخواد، این سلسله هم چی میخواد؟ طرفین میخواد، یعنی باید غیر متناهی نباشه. و کان مجموع ما بین الطرفین و هی العله التي کل و هی العدت التي کل واحد من آحادها علتون و معلولون معن وسطا. میفرماد مجموع اون چرا که بین طرفینه، خب توضیح بدید که اون چیزی که بین طرفین هست چیه. و هی العدت التي به اعتبار خبرش مؤنث اومده، که شما فکر نکنید ما ادبیات بلد نیستیم، و هی العدت التي کل واحد من آحادها علتون و معلولون معن، این عده ای هستش، اون تعدادی هستش که هر یک از اینها رو که در نظر بگیری علت است و معلول با هم دیگه. حالا مجموع ما بین طرفین که چون این وضعیتی داره، وسطن وسطن، یه ویرگول اینجا باشه، لهو حکمه، توجه کردید؟ نه وسطن لهو، بعد حکمه گیر کنید، توجه، وسطن لهو حکمه، یه وسطی هستش برای او حکم خودش هست، یعنی حکم وسطیت هست. حکم وسطیت چیه؟ اینی که طرفین باید داشته باشه. شما این فضایی که در نظر میگیرید، خب این وسطیت که تثبیت شد، پس طرفین باید داشته باشه. فلو فرزنا سلسلتن من العلل مترتبتن الى غیر نهایه، اگر ما فرض بکنیم سلسله ای از علل را که البته مترتب باشن ولی تا بی نهایت بخواد پیش بره،
کا یه مشکلی به وجود میاد. کان ما بله کان ما وراء المعلول الاخیر من الجمله غیر المتنایه وسطا لا طرف له. میفرماد پس این اینور رو نگهش داشتیم، درسته؟ این معلولی که البته علتی چیزی نیست، معلول اخیر که این طرف اینوری درست شده، بقیه این سلسله من الجمله غیر المتنایی از جمله‌ای که غیر متنایی از سلسله‌ای که غیر متنایی همشون وسطن، ولی وسطی هستن که طرف ندارن، یک طرف ندارن ها. اون طرف اونوری رو ندارن، اینور طرفشو در نظر گرفتیم، وسط طرف اونوری رو نخواهند داشت و هو محالان و چون این چیزی محاله، یعنی وسط حقیقی شکل بگیره بدون اینکه طرف حقیقی باشد یه چون این چیزی محاله. بله وسط نسبی نیست تا طرف نسبی او رو ساکتش کنه قضیه تمام بشه. ما اینجا وسط حقیقی داریم، یعنی اشیایی داریم که در واقع علتون من جهتن معلول من جهتن. نفس این معنا اختزا می کند که ما برسیم به یک معلولی که علت نیست، از اون ورم برسیم به علتی که معلول نیست. البته این برهان اگر تثبیت بشه چنانچه تسلسل در ناحیه علل رو ابطال میکنه، تسلسل در ناحیه معلول رو هم ابطال خواهد کرد. نه بسته وسط حقیقی ما چیزی کشف کردیم، در سلسله محدود ما متوجه شدیم اونی که از یک طرف علت از یک طرف معلوله، فهمیدیم این خاصیت وسطیت داره، درسته؟ پس ما وسط حقیقی رو فهمیدیم، اصلا نیازی به اگر از فرسونی که ما فرس خودمون میخواستیم تحریر بکنیم، اصلا نیازی به جمله محدود نبود اصلا، توجه کنید. شما اگر تمرکز بکنید راجع به این صفت که از جانبی علت از جانبی معلول، این وسط دو چیز دیگه، خود به خود این حالت وسطیت، ویژگی وسطیت، ویژگی وسطیت اگر حقیقیه نیاز به طرفین دارد، نیاز به طرفین دارد. لذا جمله محدود برای این بود که ما به این وصف وسطیت راحت تر برسیم، فقط خواست مقایسه بکنه وقتی وسطیت حقیقی بود چجور طرفین میخواد. ببینید یعنی میخواد چیکار بکنه ابن سینا؟ میخواد بگه طرفین خواستن، طرفین خواستن خاصیت جمله محدود نیست، خاصیت وسطیته. توجه کردید؟ چرا شما سوال، چرا شما یه چیزی بهتون بگم، اگر سلسله ما دو تا بود درسته، اینجا وسط نداشتید آیا طرف داشتید؟ نه طرف هم ندارید، توجه کردید؟ اگه دوتا بود، میخواد ابن سینا نشون بده که علت این که شما طرفین میخواید وسطیت حقیقی داشتنه، نه محدود یا غیر محدود بودن، که البته غیر محدود بودن منافی با وسطیته که اون استدلال ما هستش. ابن سینا این بیانه میتونه خوب توجیه بکنه فرمایش ابن سینا که چرا از جمله های محدود شروع کرده. نمیخواد ابن سینا بگه که چون ما سلسله محدود داریم پس طرفین داریم پس وسطیت معنا داره، نه، میخواد بگه علت این که ما دنبال طرفین هستیم شکلگیری وسط حقیقیه. لذا از کدام اگر یک جمله ای داشته باشیم که دو تا فرض کنید که جز داشته باشه، اینجاست نه طرف نمیگه چون وسط ندارید که تا طرف بگید، وقتی وسط شکل گرفته طرف شکل خواهد گرفت. حالا اصلا بحث از یه جهتم این نیست، شما اگر چیزی رو فهمیدید که از یه طرف علت از یه طرف معلوله، این وسطیت حقیقی رو اینجا درک میکنید، وقتی وسطیت حقیقی رو درک کردید با وسط نسبی آتشش تمام نمیشه و برطرف نمیشه، باید طرف حقیقی داشته باشه تا وسطیتش معنا داشته باشه. هازا غایت و مایت یسر لنا، عربی یه مقدار بگیم درسته؟ آره درجه کردیم، این نهایت چیزی هستش که برای ما میسور شده از تبیین برهان وسط و طرف، و فکر میکنم که برهان خیلی خوبی باشه. ممکنه مقدمه های مطلی هم اینجا باشه که با حدس به دست داره میاد، شما این رو چیکار بکنید؟ فکر بکنید، سوال نکنید، این رو فکر بکنید، توجه کردید؟ مطالعه بکنید، فکر بکنید، مباحثه بکنید، بیاندیشید، اگر خللی در جاش رو متوجه شدید اون خلل رو به ما گوش زد بکنید ببینیم که چی میخواید بفرماییم. خیلی خوب، بله. فلو فرزنا سلسله من العلل مترتبه الى غیر نایه کان ما وراء المعلول الاخیر من الجمله غیر المتنایه وسطا لا طرف له و محالان. در خاتمه این برهان جناب علامه طباطبایی میفرمان این برهان اگر علل اعدادی رو شما کنار بذارید در همه علل جریان داره، یعنی غیر از علل اعدادی، مثلا علت وجود، علت قوام،
نمیدونم علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، تمام اقسام عللی که مطرح کردیم، مثلا علت تامه، علت ناقصه، ولی شرایط باشد ها، ترتب باشد، اجتماعی در وجود باشد، همان بالفعل باشن، نه فضای بالقوه اینا نباشه. اگر اون شرایط باشه، این برهان وسط و طرف ابن سینا در استحاله تسلسل در علل کافی استش و جاری خواهد بود. فقط تو علل اعدادی این بحث جریان نداره، تو علل اعدادی. چرا؟ چون اصلا شرایط تسلسل وجود نداره اونجا، ترتب بر هم دیگر نیستش. توجه کرد، چون ترتب بر هم دیگر نیستش، همینجور این بحث ادامه پیدا خواهد کرد و مشکلی پیدا نخواهد شد. میفرماد و هذا البرهان یجری فی کل سلسله مترتبه من العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول. میفرماد این برهان وسط طرف جاری می شود در هر سلسله مترتب از عللی رو که وجود علت وجود معلول رو مفارقت نمی کنه، یعنی اینها ترتب بر هم دیگه دارن و اجتماعی در وجود و امثال اینا، سوا اون کان تامتن او ناقصه، چه تامه باشه چه ناقصه باشه، چه فاعلی چه غایی چه مادی چه سوری، در جای دیگه اینا رو پیاده کردن. دون العلل المعده، این برهان در علل اعدادی جریان نداره، چون شرایط تسلسل محال در اونجا وجود نداره. این برهان اول. اما برهان دوم، برهان دوم رو علامه طباطبایی میخواد بفرماد اختصاص به علت تامه داره. اگه دقیق تر بگیم این بحث را اختصاص به علت فاعلی داره که مغز علت تامه است. توجه کردید؟ مغز علت تامه. یواش خود برهان که پیاده بشه متوجه میشه چرا این تبیین و این توضیح داره ارائه میشه. حالا برهان دوم چیه؟ برهان دوم برگرفته از مبانی صدرالمتعلهین هستش. من یه گزارشی رو الان برخی از ریزیکاری ها یادم رفته. ببینید، اولا تا قبل از صدر اصلا چنین برهانی بر ابطال تسلسل اقامه نشد. نتیجه تحقیقاتی که صدرالمتعلهین تو نظام تشکیکی تو علت و معلول و امثال اینا کرد و در نهایت به اینجا رسید که هویت معلول چیزی جز فی غیره بودن و معنای حرفی بودن این وجودها نیست، بعد از این تحقیقات در مسیر ابطال تسلسل یک برهان شکل گرفته. توجه کردید؟ الان این نقطه من یادم نیستش، فکر میکنم صدرالمتعلهین نه در اون جایی که ادله ابطال تسلسل را آورده، ولی در جای دیگر صدرا گفته با توجه به بحث وجود رابط بودن معالیل تسلسل باطله. توجه کردید؟ چی این برای چی میگم الان میاد که همینجوری باشه؟ توجه کردین باشه؟ این قبل این بحث رو مفصل کردیم، الان ریزگاری ها جدام رفت، ولی فکر نام همینجوری که عرض دارم میکنم. صدرالمتعلهین با اینکه از مبانیش این راه جدید و خیلی روشن در ابطال تسلسل مطرح میشد، در اون جایی که ادله ابطال تسلسل رو آورده این برهان رو نیاورده. بله در جای دیگه گوشزد کرده، ولی علامه طباطبایی خیلی کار خوبی انجام داد در بدایه و نهایه، و اون استش که این چیزی که از مبانی صدرا استفاده می شد و خود صدرا هم در جایی تذکر داد که خودش مبتل تسلسل، الان یاد اومد، در جلد 6 اسفار ما اولش نشون میده وجود رابط خودش مبتل تسلسل هستش، ولی در اون جایی که فصلی باز کرد در استحاله تسلسل و عدلش آورد، از این برهان خاص مبانی خودش استفاده نکرده، در جای دیگه فقط تذکر داد. علامه طباطبایی خیلی با ابتکار خوب اونجایی که میخوان ادله ابطال تسلسل رو بیارن، این بحث برهان وجود رابط مبتنی بر مبانی صدرا رو لیست کرده و آورده، و خیلی عرض کردم کار خوب و جالبی هستش. یعنی گاهی از اوقات میبینید که از مبانی استدلالهایی برای بحثایی به وجود میاد در همون جایی که محل بحث استفاده نمیشه، باید این کار صورت بگیره. یعنی مثلا فرض کنید که ما برای مثلا بحث جل یا فرض کنیم برای بحث اصالت وجود، ممکن است بحث دیگر صدرا یه دفعه استفاده کنیم، یه برهان دیگه هم بر اصالت وجود میشه اضافه بشه، خب باید اضافه بکنیم به اونجا، چون غفلت میشه، ممکنه در اون جایی که برسه ما بگیم او این یه تأثیری در اصالت وجود داره، ولی اون رو باید در همونجا در ذیل اون بحث اصالت وجود و برای این اصالت وجود چی باید بشه ذکر بشه تا بحث غنی تر بشه. علامه طباطبایی این کار رو انجام داده و بیانم خیلی بیان روشنی. یعنی صدرا میفرماد اگر ما قبول کردیم هویت معلول، این چقدر راه مستقیم و صافه، اگر ما قبول کردیم هویت معلول چیزی جز وجود فی غیره نیست، نفس نگاه در وجود فی غیره اثبات وجود فی نفسه و اسمی میکنه. توجه کردید؟ با توجه به این که معلول ها همشون فی غیره هستن، یه هویت معلول یعنی فی غیره، اصلا خود به خود اختزای یک وجود فی نفسه اسمی رو خواهد کرد. اگر نباشه تحقق داشتن معانی حرفی بی‌معناست. خیلی بیان شفاف و جالبی هستش. ببین بیان رو. و یدل على وجوب تناهل علل تام خاصتن، و دلالت میکند بر وجوب تناهی علل. یعنی وجوب تناهی علل یعنی چی؟ یعنی استحاله سلسله غیر متناهی در علل. و دلالت میکند بر وجوب تناهی علل، این علل متناهی باشن نه غیر متناهی، البته علل تامه خاصتن. اگر خوب در نظر بگیرید فقط علت فاعلیه که شأن اسمی رو بازی میکنه، بقیه همه وابسته به او هستن، علت غایی و مادی و سوری و همه چی، همه چیز در نهایت به علت باری که حق سبحانه و تعالی هستش برمیگرده. اگر این کار رو که عرض کردم میفرمودن به درست، علت تامه است، تو علت ناقصه نمیاد، تو نمیدونم اقسام بحث دیگه نمیاد، ولی علت تامه به خاطر وجود علت فاعلی است که این نقش رو بازی میکنه. و یدل علی وجود تناهل علل تامه خاصتن ما تقدمه، بحثی که قبلا گذشت. چی قبلا گذشت؟ ان وجود المعلول وجود رابطون به نسبت الی علته. این که قبلا گذشت تو همین بحثه فصل سوم و برهان آخر اواخر فصل سوم آمده، جای دیگه هم اومده، بحث رو دوستان آشنا هستن. الا بله، ما تقدم ان وجود المعلول وجود رابطون به نسبت الی علته، وجود معلول وجود رابط است در مقایسه با علت، فی غیره است، حرفیه. اینا رو اضافه بکنید تا روشن بشه که منظور چیه. اصلا معلول اینجوریه، فانه لو ترتبت العلیه والمعلولیت فی سلسله غیر متناهیه من غیر ان تنتهی الی عله غیر معلوله کانت وجودات بله کانت وجودات رابطه متحققه من غیر وجود نفسی مستقل تقوم به. میفرماد اگر علیت و معلولیت در سلسله غیر متناهی پیش بره بدون این که منتهی بشود به یک علت غیر معلول، میدونی چه اتفاق میفته؟ کانت این سلسله، سلسله علت و معلول، کانت این سلسله علت و معلول وجودات رابطه متحققه بدون وجود اسمی و نفسی، من غیر وجود نفسی یعنی وجود فی نفسه اسمی مستقل تقوم به، که تمام اون وجودات رابطه قائم به او باشن. و این محاله و هوا محالان. و نکته جالب است، اصلا لازم نیستش که صدرا این رو در جلد 6 گفته، اصلا لازم نیست سلسله رو تعقیب کنی، تعقیب اصلا معنا نداره. همین به محض این که براتون معلوم شد معلول یعنی فی غیره، با معلول برخورد کردید، همین که معلول رو برخورد کردید میگید اسمی اینجا هست، امکان نداره که اسمی نباشه. و الا اگه اسمی اسمی هم اگر پیدا شد بر اساس نگاه صدرا، اسمی دیگه نمیتونه معلول باشه، که حتما باید علتی باشد که معلول نباشد، یعنی این سلسله باید منتهی بشه و تمام بشه، واجب استش که تمام بشه. بله. و بعد ایشون میفرماد که عرض کردم برهان اسد و اخسر فارابی رو در نهایه آورده ولی در اینجا نیاورده. و لهم الاستحالت تسلسل حجج اخرى، برای فلاسفه برای استحاله. میدونید که نگید که مثلا یه استدلال یک بچه های خدشهی میتونه برش وارد بشه، این رو نگیرید، نه این کار نکنید. مثلا یه بحثی که میخواید مطرح بکنید، هر چی برهان اقامه میشه ولو فکر میکنید که این ضعیفه، اونا رو بیارید. توجه کردید؟ چه بسا برای دیگرانی که اون برهان رو نگاه میکنن حد وسطهای مخفیش استخراج بشه. تا این نکته است، نکته بلا روشیه. توجه کردید؟ روشیه. مثل اینکه بنده خدا میگفت که حالا اینا وقت اضافه است دیگه، درسته؟ تفریحه. درس خوندن ما که جدی نیستش، ما همش داریم تفریح میکنیم. توجه کردید؟ درس خوندن جدی 15 ساعت شبانه روز، اونم درس خوندن حسابی، ها اینجوری درس خوندن که نداریم که. من باور کنید با همیشه برای خودم باور من این است، ما داریم تفریح میکنیم، درس نمیخونیم که. چون اگه این مقدار درس هم که نمیوادیم که تمام اعصاب اینا همه خرد میشد که. توجه کردید؟ اگه این مقدار درس و بحث انجام نمیدادیم، این که دیگه چیزی برای ما نمیموند. این برای یه مقداری تفریح کنیم اینا، والا درس خوندن با همین فشار. توجه کردید؟ اینجوری که ما نداریم که. حالا در هر صورت بله، اون بنده خدا میگفت که شما مثلا فریاد میکشید در زمانانی که آقا بهار رو تحذیب کنید، روایات ضعیف رو دور بریزید. خب بنده خدا اگه روایتی مجهول باشه قطعا، خب فرمای شما درسته، تازه مجهولیت قطعی خیلی سخت اثبات کردنش، درسته؟ شما خودتون میگید ضعیفه. ضعیف یعنی چی؟ یعنی احتمال صدور از معصوم دارد. درسته؟ احتمال صدور از معصوم رو داشته باشه، ممکنه شما الان ضعیف فکر بکنید، ولی بعدها به قرائن محتوایی، به قرائن دیگر یا بهش متوجه ای این چی شده قوی. من بارها این مثال رو میزنم، میگم که تو همین روایات بهار هستش که بله در الان برای شما واضحه، همه تو میگید چقدر چیز واضحیه، ولی شما برید 500 سال قبل، 500 سال قبل یه طلبه مثل من و شما اگر اونا درس میخوندن، تفریح نمیکردن، اونا بر فرض مثال اومده بهار رو باز کرده، میگه بله در آینده پرندگانی خواهند اومد که همه با بالهای آهنین هستن، روایت تو بهار هستش. خب اون چی میگه؟ عجب روایت ضعیفی، این چه روایتیه؟ یعنی چی با بالهای آهنین میاد؟ یعنی چی؟ در واقع میگه آهن حیات داره که حرکت بکنه، بعد هی استدلال میکرد ادله نمیدونم حیوان شناسی میآورد کذا این حرفا، که این معنا نداره، توجه کردید؟ بس این روایت ضعیفه، اینکه با این وضع نمیشه روایت رو کنار گذاشت. اینجا هم همینه، وقتی یه بحث مطرح میشه هر چی استدلال دارید بیارید، این خیلی به درد میخوره. یکی این که از نظر ذهنی ها مثلا طرف میونه او 50 تا استدلال شده، توجه کردید؟ طرف شما مخاطب جدلی، در فضای جدلی 50 تا استدلال، 10 تاش غلط باشه، 20 تاش غلط باشه، 30 تاش غلط باشه، 35 تاش غلط باشه، اصلا میگه 49 تاش غلط باشه، یکیش که درست هست، توجه کردید؟ مثل اونایی که روایت جهل میکنن دا اونا همینه، میگن که خب ما که یکی دو تا جهل بکنیم، توجه که این، ولی 50 تا 60 تا 70 تا 100 تا از بنی امیه همین کار میکردن دیگه، درسته؟ حجم هم بود چی رو این کار بکنیم؟ 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا 100 تا رد بکنیم، یکیش که درست هست، توجه کردید؟ من حالا دوستان میخوان تشویق کنم، مشکلی نداره، توجه کردید؟ یادت یه جایی رفته بودیم درس کردم اونجا منطقه سنی نشین بود، بعد یه کتابی داد به دوستمون که این همین در اندازه همین بلا تشبیه اندازه همین قطر بود، من البد و الالخط فرماشات رسول گرامی اسلام در مده اولی و دومی و سومی ها یادم فکر کنم چهارمی هم اصلا نه، توجه کردید؟ یک کتاب پر از روایات اولی دومی سومی، شما فکر کنید چه جبی برای یک کسی که در این فضا به دنیا میاد و رشد میکنه به وجود میاره، چقدرشو انکار کنم؟ 50 تاش رو، یعنی مؤمنین ها، 100 تاش رو، 200 تاش رو، 300 تاش رو، چند تاش انکار بکنم؟ خب اینا که با هم فامیلم که بودن، توجه کردید؟ فامیلم که بودن، این دختر به اون داد، اون دختر به این داد، توجه کردید؟ این همه روایات هم که هستش، میخوام یک کمی خودمون رو در جایگاه اونام قرار بدیم. همیشه از همین سوال از هر من شم مثل روز روشن میذاری کردیم. بله ما تو این فضایی که هستیم و حقم با ما هستش و محقق وقتی بشینه میبینه هیچ چی تهش نیست، تمام اسرارش در میاد که به کجاها بند میشه، همه اینا مسلم و چیزهای دیگه هم روشن برای این فضاست. ولی شما نگاه بکنید بعدش هم هی اینا رو کنار هم دیگه میذارن. حضرت امیرالمومنین اون شجاع اینا گفتن ها، شجاعت وسیع. حالا عمر رو مثلا اینجوری، حالا در این موقع اینجوری میگن عمر رو ابک بیان جلوی ایشونو بگیرن، اون یه شمشیر که میزد 10 نفر رو از بین میبرد، اینا میتونن جلوشو بگیرن، پس خودش راضی بود، توجه کردید؟ بعد دو تا سه تا شاهد تاریخی هم که کنارش میارن، توجه کردید؟ این مجموعه تو این فضا شما نگاه بکنید چه مغالطه پیش در پیچی اتفاق خواهد افتاد. من چند تا نکته رو با هم دیگه گفتم، ولی اون نکته یادمون باشه، براهین رو نگیم این ضعیفه بذاریم کنار، براهین همه رو بیاریم، چه واسه برخی از اینها یه زمانی زنده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
توی این برهان اول ببین یه دونه اینجوری داریم، ببین این وسط خوب